أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوره مبارکه طلاق در مدینه نازل شد. تو بحث‌های روایی خواهد آمد که از این سوره طلاق به عنوان سوره سورای نساء یاد می‌کنند، چون بسیاری از احکام مربوط به زن در سوره مبارکه بقره به مانند اون بیان شده. بخش کوتاهی از احکام زن در این سوره یاد شده است، لذا در بحث‌های روایی انشاءالله خواهد آمد که از این سوره به عنوان سوره صغرای نساء یاد می شود. مطلب دیگر اون است که اساس خانواده در اسلام خیلی محترم است، یعنی اونقدر محترم است که تو روایات ما هست که اگر معاذ الله خانه گرفتار طلاق شد و این خانه در اثر طلاق ویران شد، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود. لذا از او به عنوان ابغض الهلاک یاد شده است. بافتای فرسوده شهر را همونطوری که ملازم فرمایید شهرداری ها بعضی مدتی می سازن، اما معاذ الله اگر خانه با طلاق ویران شده، ائمه که کلامهم نور فرمودن، این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود. مطلب دیگر است که چون وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا گیرنده وحی و سخنگوی خدا و مخاطب اصلی است، خطاب هم به اون حضرت متوجه است، وگرنه حکم مال امت اسلامی است، حکم مال مکتب اسلام است. چه رسول خدا چه امت اون حضرت، این طور نیست که حکم مخصوص اون حضرت باشد. لذا فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، یعنی حکم مال این مکتب است، اختصاصی به کسی ندارد. و اساس طلاق هم غیر از خلع و لعان اون طلاق رجعی است. طلاق رجعی مستحضری یه احکام خاص دارد، هم بعد از طلاق احکام خاص دارد، هم جا برای رجوع مرد به زن بدون عقد در زمان عده مطرح است. لذا فرماد یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، این علاقه ماکان نسبت به گذشته یا علاقه اول نسبت به آینده از علاقه 24 یا 25 گانه مجوز مجاز است. این مجاز یا رو علاقه شباهت است که از او به استعاره یاد می شود، یا با اون علاقه های 24 پنجگانی است که دلیل بر حصر نیست، که این میشه مجاز مرسل. علاقه ماکان یا علاقه اول مصحح این تعبیر هست. فرماید اذا طلقتم النساء، یعنی اگر خواستید طلاق بدید، اذا اردتم ان تطلقوا نساءکم، حکم این است مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم، معناش نیست که وقتی که برای نماز قد قامت الصلاه گفتید وضو بگیرید. اذا قمتم الى الصلاه یعنی اذا اردتم ان تقوموا للصلاه فاغسلوا وجوهکم، نظیر اون حدیث معروفی که من قتل قتیلا فله سلبه. یه مبارز در میدان جنگ یه حق خاصی هم دارد و اون است که گذشته از حق عمومی که در غنائم دارد، این کافر و مشرکی را که این مسلمان و این رزمنده اسلامی کشت، فله ثوبه و سلبه، این لباس تنش مال همین این مجاهد است. اینا جز حقوق مختص است، نه حقوق مشترک نظامی. من قتل قتیلن فلهو سلبو، نه یعنی کسی یه قتیل را کشت، خب قتیل کشته شده است. من قتل کسی که بعدها قتیل می شود، نه قتیل بالفعل را بکشد. غرض این است که علاقه اول یکی از علاقه 24 یا 25 گانی است که مصحح این تجاوز است. اذا طلقتم النساء یعنی اذا اردتم تطلیق النساء، اگر خواستید طلاق بدید مواظب عده باشید، که خود او باید در طهارت باشد، در طهر غیر مجاوره باشد یک، و مدتی هم که در عده هست حق مسکن دارد، حق نفقه دارد و مانند اون دو، و مادامی هم که در عده هست مرد حق رجوع دارد بدون عقد مستأنف سه. لذا فرمود تاریخ را بدونید، عده را کاملا احصا کنید، شماره این روزها را از دست ندید. در قسمت دیگر این مطلب رو قبلا ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نظیر علم فقه، فلسفه، کلام و نجوم، ریاضی، اصول، اینا نیست. هر علمی بالاخره احکام علمی خودش ذکر میکنن. میبینید شما تو کتاب های فقهی این اوفو بالعقود ذکر میکنن، اما قبلش یا بعدش رو دیگه ذکر نمیکنن. کتاب های علمی اون بند مربوط به علم را یاد میکنن. همه کتاب ها همینطور است، همه فنون هم همینطور است، اما قرآن نور است، یک کتاب علمی نیست. هر جای مطلب علمی دارد که مربوط به حکمت نظری است، به اندیشه برمیگردد، حتما در کنارش عامل انگیزه را هم ذکر میکند. یعنی یه مطلب علمی را که ذکر میکند یه وحدت الله کنارش است. این که میشود یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یعنی این تزکیه را، این تهذیب را، این اخلاق را که به حکمت عملی برمیگردد در هیچ فنی مناسب نیست که در کنار حکمت عملی ذکر میکنن. ببینید شما اصلا تو کلام، فلسفه، ریاضی، نجوم این حرفا سابقه ندارد که یک منجم یا ریاضیدان بگوید من دوست دارم اینجور باشد، من دوست دارم یا دوست ندارم مطرح نیست. اون صغرا و کبرا، اون حد وسط حرف اول رو میزنن. حالا من دوست دارم اینجور باشه، من دوست ندارم اونجور باشه، چیه؟ ولی وقتی قرآن مسئله توحید را نقل میکند، ببینید خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، در برهان توحید میگه من اونی که متغیر دوست ندارم. خب شما تو فلسفه، کلام، ریاضی، نجوم من دوست دارم یا من دوست ندارم نشنیدی. لا احب العافلین. یه وقت است یه حکیمی، یه متکلمی دلیل اقامه میکند بر وجود خدا، حالا یا از راه امکان ماهوی یا امکان فقری یا راه‌های دیگر، هر حادثی قدیم میخواد، هر متغیری ثابت میخواد، هر ممکنی واجب میخواد، هر معلولی علت میخواد، برهانش اینه. اما من آفل را دوست ندارم یا آفل نمیتونه خدای من باشه، لا احب الافلین، این مکتب توحیده. یعنی بحث های اندیشه را با انگیزه دوخت. خدا اون نیست که فقط حکیم میگوید یه واجبی ما تو عالم داریم برای اینکه دیگران ممکنن. خدا آنه که دلپذیر باشد، خدا آنه که آدم به او دل بده، خدا آن است که از دل آدم با خبر باشه، خدا آن است که محبوب آدم باشه. من موجودی که گاهی هست و گاهی نیست دوست ندارم. میبینید این حرف ها حرف های انبیاس فقط، در هیچ یعنی هیچ در هیچ کتاب فلسفی کلامی انگیزه و اندیشه دوخته نیست. این فقط راه وحیه. اصلا خدا رو ما برای چی میخواییم؟ خب خدا هست، خدا رو میخواییم که به او سر بسپریم، به او دل بسپریم، کار داریم با او، نیاز ما رو حل بکنند. لا احب الافلین، اونی که گاهی هست و نیست به درد نمیخورد. که در تعبیرات قرآن کریم هم همینطور است. هر جای حکم فقهی هست یه وتق الله کنارش هست. شما اول تا آخر مکاسب یا جواهر که ملازم میکنید این اوفو بالعقود ذکر میکنند، اما اوفو در کنارش وتقو هست یا نیست اون کار بشه دارد. این که نمیخواد موعظه کند، که این میخواد فقه بنویسد. اما قرآن نور است، یعنی علم را با وعظ که ضامن اجرای اون اندیشه است این را به هم میدوزد. هر جا سخن از بکن و نکن هست یه تبشیر و انذاری هم در کنارش هست. لذا هم یعلمهم الکتاب و الحکمه است، هم به یزکیهم است، هم مسئله طلاق را ذکر میکند، هم مسئله این که در این کار حق زن رعایت بشه، حق مرد رعایت بشه، زن را نباید از خونه بیرون کرد برای اینکه در مدت عده حق مسکن داره، حق خان داره، مرد میتواند رجوع کند. واتقوا الله، این واتقوا الله یا اگر کسی تعدی کند به خود ستم کرده است، این مطلب اخلاقی است، این مطلب موعظه است، این مطلب انگیزه است، کاری به مسئله فقهی ندارد. که اینه که قرآن کریم این رو در کنار هم ذکر میکند تا برمشه این نور است با همه کتاب های عالم فرق میکند. فرمود ازا تلقتم، یعنی ازا اردتم ان تطلقون نسا فتلقوهن لعدتهن، برای عده یا تا زمان عده، یعنی مشخص باشد. و احصل عده، این زمان را حفظ بکنید، نه او با بیگانه رابطه داشته باشد، نه بیگانه حق خطبه کردن او را در زمان عده دارد، نه او حق بیرون رفتن دارد، نه شما حق بیرون کندن دارید، و اگر از این مرز بگذرید به خود ستم کردید. معلوم میشه عدل الهی درباره یک کار خود آدم هم هست. ما معنای عدل را میفهمیم، قلم رو به عدل را هرگز نمیفهمیم. یعنی خدا به ما عقلی داد که ما معنای عدل را، شیرینی عدل را، حقانیت عدل را به خوبی میفهمیم. عدل یعنی هر چیزی سر جا خودش باشه، وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونی که دایه ربوبیت داره یه ان ربکم الاعلای در زمیر او نهفته است، میگه جای اشیا رو با خودمون معین بکنیم، جای اشخاص رو با خودمون معین بکنیم. جهان استکبار همینه دیگه. اونا که میگن حسبنا، مثلا خود عقل ما، همینه دیگه. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، این معنای عدل است. محبوبم هست، چیز خوبی هم هست، اما جای اشیا کجاست؟ دین میگوید جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. اونا میگن جای اشیا را ما خود معین میکنیم. دین میگوید اشیا آفرین، یعنی خدا بین شراب و شربت انگور فرق گذاشت، اونا میگن فرقی نیست. میگوین اون که از بدن خارج میشود از بول و عرق با هم فرق دارن، اونا میگن فرق ندارن. در حقیقت یه داعی ربوبیتی هست، یه فرعونیتی و تفرعونی در درون منکران وحی هست، برای اینکه میگن جای اشیا رو به خودمون معین میکنیم.
خب جای اشعار شما که نیافریدید چی رو معین میکنی؟ لذا هم فهمد به این که اگر شما این را خلاف کردید به خودتون ستم کردید، چون ما طرز عالم را آفریدیم که با هم هماهنگن. یک نقطه ناهماهنگ، یه ساز ناهماهنگ در صدر و ساقه عالم نیست. اونقدر این عالم منظم است که نقل کردن اگر این عالم به صدا در بیاد میشه موسیقی، از بس منظم است. هیچ ستمی در کار نیست، هیچ چیزی از جا خودش تکون نخورده، هیچ چیزی به چیز دیگر آسیب نمیرسوند، از بس این عالم منظم است. تسبیح گوی اویند، تحمید گوی اویند. حالا اون که زبان دیگر است که همه در مدح اویند، اما اینا که به عالم از منظر علم نگاه میکنن میگن هیچ چیزی در عالم مزاحم کسی نیست. این که میره جریان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه عالمی شد و میماند الی یوم القیامه. خب میدونید نه تنها در این کشور، کشورهای دیگه سلاطین فراوانی آمدن، امرای فراوانی آمدن، اینجا ساسانیان آمدن، سامانیان آمدن، سلجوقیان آمدن، چند قرن عباسیان بودن، از بغداد تا مرو، از مرو تا بغداد، این یه امپراتوری بود در دستگاه هارون و مأمون. یه تک خاک به نام اینا نیست. اما میهد وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه خودشو معرفی میکند، این که من عادلم، حامی عدلم، اینا نیست، اینا حرفهای دست دهم و دوازدهم منبر است. میبینید خود را خلیفه الله میشمارد، یه حرفی میزند که کار مستخلفان را بیان میکند، چون خلیفه خداست دیگه. از اون جهت که وارث انبیاست که زیارت وارث مشخص میکند، اون چه که ابراهیم داشت تا عیسی مسیح، اون چه عیسی مسیح داشت تا ابراهیم و آدم سلام الله علیهم، وجود بارک حضرت دارد برابر اون زیارت وارث. اما برتر از همه و بالاتر از همه جریان خلافت اوست که از طرف خدا دارد سخن میگوید. این در یه صحنه همون جریان عبیدالله ابن حر جوفی که همتون میدونید، حضرت یه استدلال کرد در پایان به این بخش سوره مبارکه کهف تمسک کرد. فرمود من در دستگاه هم کسی که بی راه می رود نمیپذیرم. این حرف حرف خداست. او خلیفه خدا این حرف دارد می زند. و یا نزدالک این است که خب سپاه و ستاد الهی که مشخص نیست چقدر، لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الله. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هم هست که آیون حواستون جمع باشد، جبارهکم جنوده و خلواتکم عیونه. شما خیال نکنید اگر خدای ناکرده خدا خواست کسی رو بگیرد از جادیه لشکرکشی میکنه، اعضای شما، دست شما، فکر شما، اندیشه شما، هر چه دارید سربازان خداست. و اگر کسی بی راه رفت به خدا او را مهلت داد، بعد او از مهلت سوء استفاده کرد، خدا خواست او را بگیرد با زبان او، با قلم او، با دست او، با اندیشه او، با پای او یه حرفی میزند رسوا میشود، یه جای امضا میکند گرفتار میشود. این طور نیست که خدا از جای دیگه لشکر کشی بکند، که این خداست. این بیان نورانی هست امیر از تون نهش و بود آیون حواستون جمع باشد، اگر کسی بی راه رفت به خدا او را مهلت داد و اگر خواست خدای ناکرده او را بگیرد، این طور نیست که اسرائیل یا صدام یا دیگری را تحریک کند، نه، او را با دست خود او میگیرد. جوار حکم جنوده و خلواتکم عیونه. خب آدم یه حرف میزند رسوا میشود، یه جای میرود رسوا میشود. پس چیزی در عالم نیست مگر اینکه ستاد الهی است. در سوره کهف فرمود درست مدبرات امر فراوانن، هر چه در جهان هست جزء سربازان منن، اما همه اینها بارشون درست عمل میکنن. یه آدم خائن اختلاسی نجومی تو دستگاه من نیست. و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، یعنی شما که توان شمارش از جنود و سربازان من را ندارید، ولی اگر اون توان را می داشتید که چند میلیارد سرباز من دارم، همه اینا پاکم، همه اینها به دستور من عمل میکنن. این حرف خداست، این حرف مستخلف عنه حسین ابن علی است. وقت وجود مبارک ابی عبدالله در بین راه هنوز به کربلا نرسیده، به عبیدالله ابن حر جوفی که اون پیشنهاد رو میدهد و قبول نمی کند، میفهمد به ما کنتو متخذ المذلین عضدا، تو دستگاه من حسین یا آدمی که یه قدر این طرف بره یه قدر اون طرف بره نیست. اگر کسی چه تبلیغش، چه با قلمش، چه با بیانش، چه با بنانش حسینیزی بخواد زندگی کند، با مذل بودن بیراه رفتن سازگار نیست. خیلی این حرف برنده. یعنی من یک قیامی میخوام بکنم که احدی از کسانی که تو دستگاه منن بیراه نمیره. و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، که حرف عبیدالله ابن حر جعفی رو به برگردون. غرض این است که ما این مکتب برای همیشه میمونه. این مکتب تا روز قیامت به دست مقدس حضرت ادامه پیدا میکند. این مکتب طرزی قواعد علمی را بیان میکند که با قوانین عملی دوخته است. اگر امام فرمود خانه‌ای با طلاق ویران شده به این آسانی ساخته نمی شود، برای آن است که عدل الهی اقتضا می کند خانه بر اساس مهر بماند. هم از اون طرف گفتن زن موظف است که سکینت و آرامش منزل را به عهده بگیرد. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، مسکن را مرد تهیه می کند ولی سکینت را زن. از این طرف هم حرمت مرد به حرمت زن را متقابلا بیان کرده است. الان متاسفانه شما شاهدید در کشور عزیز و دلپذیر ما متاسفانه این طلاق هست. این دهای مقدس میلیون ها برکات را به همراه داشت، ولی ما نباید اشتباه بکنیم. این گلوله مال برون مرزیه، این مشت مال برون مرزیه. در درون ما اون چه که باید حکم بکند مصافحه است. ما همون خوی رزماوری را الان تو داخلی شهر داریم، این جمع نمیشه. خب این البته هم سن ازدواج را تأخیر میاندازه، هم طلاق را گسترش میده. این 15 میلیون پرونده‌ای که متأسفانه تو دستگاه قضایی هست، اینه که همه قبول داریم 15 میلیون. این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن، این میشه 30 میلیون. این 30 میلیون هم که تو آسمونا زندگی نمی‌کنن، تو همین شهر زندگی می‌کنن، تو کشور زندگی می‌کنن، حداقل با یه نفر رابطه داشته باشن، میشه 60 میلیون. ما 60 میلیون شب و روز بدگویی و عیب‌جویی تو خوره‌ها داریم. یقینا طلاق زیاد میشه، یقینا ازدواج سر نمیگیره. آدم زبانش عادت نکرده به محبت، قلبش عادت نکرده به مهر. این همین طور دیگه. اگر بخواهیم جامعه ما جامعه دینی بشود، حوزه و دانشگاه که مسئول این کارن و به لطف الهی هزارها کارهای علمی و خدماتی انجام دادن و انجام میدهن، مسئولن که این مهر، محبت، این سلام را که گفتن به دیگه سلام بکنید و جامعه میشه جامعه مهر. این بیان میبینید چقدر بیان لطیفی است. امام سلام الله علیه فرمود که تزاورو، یک دیگر ترک نکنید، قهر نکنید، اختلاف نداشته باشید. چرا تزاورو؟ فإن في زيارتكم إحياء لأحاديثنا، شما شیعیان مایید، وقتی به سراغ یکدیگر میرید، خانم ها با هم، آیون با هم، به سراغ یکدیگر میرید، ارهام همسایه ها به سراغ یکدیگر میرید، وقتی شما شیعیان ما دور هم جمع شدید حرفای ما رو میزنید و حرفهای ما و احادیثنا تعطف و بعضکم علا بعضن، عاطفه ایجاد میکند، محبت ایجاد میکند، به یکدیگر سلام میکنید، گرایش دارید، مشکل یکدیگر رو حل میکنید. خاصیت حرف ما ایجاد محبت است. همه ما میدونیم و میگیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی کسی خواست خانه بسازه، برج بسازه، قصر بسازه، طبقه اول رو که سنگ گذاشت، طبقه دوم سنگ رو سنگ بیاد، خب بند نمیشه دیگه. یه ملاط نرم لازم است که بین این دو سنگ باشه تا سنگ رو سنگ جمع بشه، بعد بشه برج، بعد بشه خانه. امام همین فرماد فرمایشات ما اون ملاط نرم است. بخواد خانه بسازید با این بسازید، برج بسازید با این بسازید، با ادب، یعنی ادب، با محبت، با آرام حرف زدن، با پرخاش سنگ رو سنگ بند نمیشه، میشه طلاق زیاد. در جریان طلاق اصرار دین این بود که ابغض الحلاق است، اصرار دین این بود که این خانه را ویران میکند. اولین رسالت شما بزرگواران این است که این بیانات نورانی از یک سو و بیانات نورانی ابی عبدالله از سوی دیگر برد میشه، کشور اگر بخواهد ساخته بشه بر اساس ما کنت متخذ المذلین از ادا با ساخته بشه. اگر این بیان نورانی حسین ابن علی شد، دیگه خبر از اختلاس و نجومی و زیرمیزی و اینا دیگه نیست. فهو من نیامدم فقط بکشم کشته بشم، که من آمدم یک سازمانی، یک مکتبی را به رهبری انبیای گذشته که الان به دست من سپرده شد احیا کنم که الی یوم القیامه میمونه. اینی که زینب کبرا سلام الله علیها سوگند یاد کرد که ما میمونیم، برای همین دیگه. این که انت عالمتون غیر معلمه، همین طور است، فهمتون غیر مفهمه. این به جد قسم میخورد مثل دو تا چهار تا که ما میمونیم. خب این همه سلاطین آمدند و رفتند دیگر، هیچ اثری از اونها نیست. نظام با حق هست، با عدل هست. خیلی بیان بیان بلندی است، این کلام کلام خداست و حسین خلیفه خداست. خب من آمدم یه قیامی بکنم که کار الهی انجام بدم، تو دستگاه خدا خلاف نیست، تو دستگاه من حسین ابن علی هم خلاف نیست. خیلی نرف برنده و ما کنتو متخذ المذلینه از ادا، پیشنهاد عبیدالله را رد شد. این طلاق با همین بدگویی ها پیدا می شود. خب به ما گفتن به یکدیگرستی سلام بکنید، ما طلبه ها به یکدیگرستی سلام نمی کنیم، سیاست به جامعه. جامعه با سنگ روی سنگ بند نمی شود، این خطرات را دارد. این ملاط نرم لازم است. این ملاط نرم را بود ما آوردیم، ما اصرار کردیم. شما در کدوم مکتب میبینید، در کدوم کشور میبینید شرق و غرب و مستحب است دیگر سلام بکنید، مستحب مصافحه بکنید، اینو طرفای دین دیگه. با اینا ساخته میشه جامعه. همسایه ها را آدم مواظب باشه. اینکه شب پا میشه 40 نفر از همسایه ها رو دعا میکنه، روز به فکر 40 نفر هست دیگر. ما میخوام راحت زندگی کنیم، خیلی هم نمیخوایم زاهدانه، نه، زندگی راحت راحت میخوام داشته باشیم، نه زاهدانه، مرفهانه میخوام زندگی کنیم. اون پدر یا مادری که خدای ناکرده دختر برگشته دارن یا پسر جدا شده دارد، شبان روز در غصه هم دیگه زندگی نیست. حالا خود اون جوان ممکنه خیلی تشخیص نده، اما دائما این پدر در غصه، مادر در غصه، این مرگ تدریجی است. ما نمیخوایم زاهدانه زندگی کنیم، ما میخوایم خوش بگذرانیم، همین، خوب زندگی کنیم. و خوب زندگی کردن غصه نداشتن، عمر با برکت داشتن، سکته نکردن، فلج نشدن، تو همه این که مشکل عصبی ما نداشته باشیم دیگه. اینو ما گفتن شما حسنه دنیا حسنه آخرت، به ما نگفتن به غار برو. این جریان عثمان بن حنیف هست، جریان دیگه هست، که شخصی خواست زاهدانه زید بفرمود این چه زندگی شما دارید میکنید، این عطر مصرف بکنید، خودتون رو معطر بکنید، هم به زنها گفت هم به مردها گفت، خوب زندگی کنید، نه اشرافی، راه زندگی کنید. راه زندگی کردن به همین دیگه، این مایه نمیخواد، فقط یه عقل میخواد. این قسمت طلاق را هم فرمود بدانید در همون حال طلاق هم حق کسی را ضایع نکنید، نه او را از منزل بیرون کنید، نه از نفقه او کم بکنید، نه از حق مسکن او کم بکنید. شما نمیدونید شاید دوباره برگشتید، این رابطه تون را بالاخره حفظ بکنید. میبینید فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مواظب عدتن باشید. حالا مسئله طلاق خلع یا لعان حرف دیگه است. و احصل عده، این مدت رو خوب کاملا دیگه، چون حقوق باید حفظ بکنید دیگر، حق زن باید حفظ بشه، حق مرد باید حفظ بشه، این تاریخ باید محفوظ باشه. و اتقوا الله ربکم، میبینید در هیچ جای فقه شما مسئله فقهی را با مسئله اخلاقی کنار هم نمیبینید. تنها کتابی که اون بحث‌های علمی را با بحث‌های عملی هماهنگ میکند، ردیف هنگ میکند، قرآن کریم است که ضامن اجراست. و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن، این هنوز علاقه بیتی دارد، گرچه خانه خانه او نیست، اون وقتی هم که بود خانه خانه او نبود، اما مرتب این اسناد را، این اضافه ها را میده که این گرایش را، این بیت را، این الغه را حفظ بکند، وگرنه اون وقتی هم که بود خانه خانه او نبود. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اونام قهر نکنن، اونام در اینجا بمونن، برای اینکه اوضاع برگرده، اون مادر به مادریش برگرده، اون پدر به پدریش برگرده. الا ان یأتین بفاحشة مبینة، مگر خدای ناکرده یه ناسازگاری، یه ناروایی غیر قابل تحملی رخ بدهد که اون حسابش جداست. و تلک حدود الله، اینا حدود الهی است، یعنی عدل چیز خوبی است، عقل میفهمد عدل بر همه ما لازم است، اما نمیفهمد عدل به چیست، میفهمد معنای عدل وضع و کل شیء فی موضعه است، اما جا اشیا رو نمیدونه. لذا وحی میشه ضروری، این عقلانیت وحیانی تو این زمینه ظهور میکند. عقل میگوید الا ولابد خدا باید وحی بفرستد، برای که جای اشیار او بود معین کند، جای اشخاص او بود معین کند. و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، اگر کسی بی راه رفته است دارد به طرف چاه میرود، آسیبی کسی نمیرسوند. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید گرایش قلبی از طرف مرد یا از طرف زن یا از هر دو طرف پیدا بشود، دوباره این بافت فرسوده به دست خود اینها ساخته بشود، که امیدواریم روزی این کشور ولی عصر چهره منحوس طلاق را نبیند. والحمد لله رب العالمین.